میشه.
سلام گرم، ما رو از واشنگتن بخش فارسی صدای آمریکا پذیرا باشید. شنبه شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در 30 دقیقه پیش رو با من و همکارانم همراه بشید. گزارش‌های ویژه براتون تهیه کردیم که امیدواریم بپسندید. به شباهنگ امشب خوش اومدید. بله، در ابتدای برنامه چند خبر هنری. در روز 8 ژانویه سال 2015، یعنی ژانویه همین امسال، جای پا و دست ایتن هاک، بازیگر، نویسنده و کارگردان آمریکایی، در مقابل چاینیز تئاتر معروف در هالیوود پرینت یا ثبت شد. ایتن هاک 44 ساله که دو بار هم نامزد دریافت جایزه اسکار شده، یکی از 279مین نفری هنرمندیه که جای دست و پاش رو مقابل چاینیز تئاتر گذاشت. این مراسم از سال 1927 باب شده. اما در خبری دیگه، را تیلور، بازیگر استرالیایی، در 84 سالگی درگذشت. را تیلور در ژانویه سال 1930 در استرالیا متولد شد و در بسیاری از فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی به ایفای نقش پرداخت که از میان اونها میتوان به پرندگان، یک شنبه در نیویورک و ماشین زمان اشاره کرد.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 به وقت تهران.
و 40 سال بعد از اینکه کرافتورک، گروه استرالیایی الکتروپاپ آلمانی، اولین آلبومش اتوبان رو روانه بازار کرد، به موزه نو ناسیونال گلری یا گالری ملی نوین برلین بازگشته تا پیش از اینکه بازسازی و تعمیر ساختمان موزه آغاز بشه که ممکنه چندین سال طول بکشه، رشته کنسرت‌های از ترانه‌های محبوبش رو برای هوادارانش برگزار کنه. نازنین پایدار گزارش می‌کنه.
آلمانی کرافت ورک برای دهه‌ها موسیقی و هنر دیداری را با هم ترکیب کردند و با نوای مینیمالیست و صحنه‌پردازی‌های جذاب دنباله‌روهای زیادی پیدا کردند که به یک موج تبدیل شدند. 40 سال بعد از انتشار آلبوم اتوبانشان که در سال 1974 به بازار آمد، کرافت ورک بازگشته است تا سری کنسرت‌هایی را در 8 شب در موزه نوی ناسیونال گالری، گالری ملی نوین، برگزار کند. این موزه هنر که در دهه 60 میلادی توسط لودویگ میسواندر رو، معمار مشهور آلمانی، ساخته شده، اکنون برای تعمیر و بازسازی به روی عموم بسته است و پیش از اینکه تعمیرات آغاز شود، گروه از فرصت استفاده کرده تا کنسرت هایی را در ساختمان آن برگزار کند. کنسرت سه‌شنبه گذشته به افتخار موزه محبوب نوی ناسیونال گالری نیز برگزار شده بود و این اولین بار نبود که گروه در یک موزه کنسرت برگزار می کرد. کرافت ورک ترانه های محبوب و پرفروشش مثل اتوبان و رادیو اکتیویته و ویر زیند دی روبوته یا ما روباتیم را برگزار کردند. از اعضای اصلی گروه تنها رالف هوتر باقی مانده. فلوریان شنایدر، یکی از بنیانگذاران گروه، چند سال پیش گروه را ترک کرد و سه عضو جدید به گروه پیوست.
battery. This is the Fuller Energy. We are simply out of there.
هواداران کرافت ورک که سالهاست گروه و کارهایشان را دنبال می کنند از دیدن این کنسرت از خود بی خود شده بودند.
گوش دادن به چنین موسیقی عالی در مکانی مقدس فوق‌العاده بود.
شگفت انگیز فوق‌العاده و بی نظیر بود. عالی بود که تونستم الگوی نوجوانیم رو دوباره روی صحنه ببینم. وقتی آهنگ مدلشون رو خوندن اشک تو چشام جمع شده بود.
سری کنسرت های کرافت ورک در گالری ملی نوین 7 ژانویه آغاز و تا سه شنبه 13 ماه ادامه دارد. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
وزن زیادی از بدن و شکم اسکات میچل که تا چندی پیش 366 پوند بود کم شده. این مقدار کاهش وزن بسیار بیش از 12 فصلی بود که او در تیم‌های فوتبال آمریکایی حرفه‌ای بازی می‌کرد. پنجشنبه 8 ژانویه در برنامه بیشترین وزن باختگان یا بیگست لوزر میچل فاش کرد که حالا با قد بسیار بلندش تنها 242 پوند وزن داره. او پس از 15 هفته رژیم و ورزش‌های مخصوص به نزد خانواده‌اش بازگشت.
I'm just so proud of him and what he's accomplished so far.
You know how much I love all of this. Welcome. Nice to meet
you. Thank you. برام همیشه مهم بود که در فرم هنری غربی داستان‌های شرقی، داستان‌های از ایران بیارم. در حال این داستان‌ها داستان‌های جهانیه. این کشمکش بین هنر و ثروت یه داستان خیلی عمومی و جهانیه.
خب دوستان، در این قسمت از برنامه همکارم بهنود مکی یکی از خواننده‌های جوان ایرانی رو معرفی می‌کنه. او در سوئیس زندگی می‌کنه و یکی از چهره‌های نوآور در موسیقی راک آلترناتیوه. خب بهنود، جزئیات بیشتر رو از خودت بشنو.
امشب با فرزاد علیپور آشنا می‌شیم، نوازنده، خواننده و رهبر گروه پرس راک. او یکی از هنرمندان جوان ایرانیه که با ترکیب ترانه‌های فارسی و موسیقی راک سبک تازه‌ای رو پدید آورده. یه راک آلترناتیو یا جایگزین که خیلی خاصه و حرفای زیادی برای گفتن داره. چندی پیش از فرزاد خواستم تا درباره زندگیش توضیح بده، از ویژگی‌های موسیقیش بگه، درباره فعالیت‌های هنری صحبت کنه. این گفتگو در سوئیس ضبط شده.
همشی از یه پروژه تو دانشگاه هنر زوریخ شروع شد، یه پروژه با نام دیالوگ شرق و غرب در گام می ماژور. یه موسیقی خیلی ساده ساخته بودم و به صورت تصویری نمایش داده بودم. رو کلیدهای پیانو المنت‌های غربی و شرقی رو میشد دید که با هم به نوعی بگو مگوی موسیقی می‌کردن. حالت‌های چند صدایی موسیقی غرب و حالت تک صدایی موسیقی شرق توی فضای خیلی ساده. جرقه پرس راک هم از همینجا شروع شد. بعدها به خودم گفتم که خارج از فضای هنری این قضیه بیام به صورت عملی این کار رو آزمایش کنم و کلام فارسی رو به عنوان المنت‌های شرقی انتخاب کردم و موسیقی راک رو هم به عنوان المنت‌های غربی و اینا رو با هم میکس کردم و اسمش هم خیلی ساده گذاشتم پرس راک. اولش در حد سرگرمی بود، بیشتر دوست داشتم مدل‌های مختلف رو با هم آزمایش کنم. مثلا راکایی مثل فو فایترز و لید سپلین رو با اشعار مولانا و حافظ ترکیب می‌کردم. نتیجهش در حد آزمایش خوب بود، یه کلاژ هنری جالب بود، ولی راضیم نمی‌کرد. اون جواب مطلوبی که می‌خواستم رو نمی‌داد. همین خاطر شروع کردم به ترانه نویسی و وزن عروضی ترانه ها رو تا حدودی بر می داشتم و استفاده نمی کردم. تو موسیقی راک هم به فکر یک راک جایگزین بودم که این نقاط مشترک رو بیشتر کنه بین ترانه و موسیقی، که نتیجهش هم شد اولین آهنگ راک فارسی به نام دیوارا. متولد شهر آمول هستم در شمال ایران، ولی بیشتر تو شهرک‌های ساحلی بزرگ شدم. موسیقی رو هم از سن حدود 7-8 سالگی شروع کردم با زدن سازهای سنتی ایرانی مثل تار و سه‌تار و حتی نی.
گاهی وقتای طوری از اولش میترسیم،
ولی اولین باری که رفتم تو زیرزمین با رفقا شروع کردم به موزیک زدن، اولین باری بود که با تمام وجود از موسیقی لذت می بردم، چون تا قبلش مثل کابل بودیم، از نقطه A به B داده ها رو انتقال می دادیم، یعنی یک کسی موسیقی رو ساخته بود ما می نواختیم و یه سری هم لذت می بردم، ولی تو زیرزمین خودمون تبدیل شده بودیم به منبع موسیقی، کسی که موسیقی رو اجرا میکنه و کسی که موسیقی لذت میبره. و به نظر من زیرزمین های ایران یکی از بهترین نقاط زندگی تو ایران.
منم یکی از اونام خسته از نصیحت و
تیوی. تلویزیون به نظر من مدرن ترین دینیه که الان تو دنیا وجود داره، چون چیزایی که خودشون قبول دارن و به مردم میقبولونن و اکثر مردم یا آحاد مردم اونو قبول میکنن. البته الان با فراگیر شدن اینترنت یه خورده کارکسبیشون کساد شده. عمو آزادی هم رو همون پلی که ویدیوش گرفته شد ساخته شد، توی یه روز آفتابی و خیلی ساکت در حالی که تو مغزم خیلی سر و صدا بود این آهنگ رو ساختم. میخواستم هم تو ویدیو دقیقا همون حالته بیان بشه.
عمو آزادی این همه ما رو منتظر نزار.
اول یه ایده بود که شد یه پروژه، بعدش هم آزمایش شد، بعدش تبدیل شد به یه گروه راک و در آینده هم نمیدونم به چه چیزی تبدیل میشه. هیچ راه درست یا غلطی برای من تو دنیا وجود نداره، من از تجربه کردن لذت میبرم و خواستم یه قدمی برداشته باشم برای موسیقی راک ایرانی و این دوتا فرهنگ رو بیشتر با هم آشنا بکنم.
در گذشت سینمایی بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم‌های جدید روی اکران و پیشبینی استدیوهای پخش کننده و کارشناسان درباره فروش اونها. بهنام، خیلی بحث هست درباره فروش غیر متعارف فیلم مصاحبه از طریق تلویزیون کابلی و اینترنت.
خب درسته کمدی بحث انگیز مصاحبه با شرکت ست روگن و جیمز فرانکو در مورد اون توطئه از بین بردن رهبر حکومت موروثی کره شمالی به خاطر پخش غیر متعارفش تو جدول پرفروش ها نمیاد، چون تو سینما ها نبوده به اونقدر، ولی با بالای 31 میلیون دلار فروش در واقع بین 5 فیلم پرفروش هفته هستش. از جمعه پیش بعد از استقبالی که از پخش اینترنتی فیلم مصاحبه شد، شرکت سونی اون رو به شبکه های کابلی هم گسترش داد. در گزارش امروز حالا بعداً نگاهی خواهیم داشت به آمارهای فروش مصاحبه، اما قبل از اون بپردازیم به رقابت بر سر مقام اول جدول این هفته که میدان بیرقیبی قرار گرفته در اختیار فیلم سوم مجموعه تیکن با شرکت لیام نیسن.
لیام نیسن ستاره سری فیلم های تیکن چهارشنبه شب در نیویورک روی صحنه بود به مناسبت آغاز اکران سراسری تیکن 3. از جمله حاضران فیمک جنسن که نقش همسر طلاق گرفته او رو بازی میکند، مگی گریس بازیگر نقش دخترش و همچنین فارست ویتکر اینجا در کنار کارگردان فرانسوی اولیویه مگاتون که دو فیلم اخیر مجموعه تیکن رو کارگردانی کرده.
Well, the truth is, I didn't want to come back for the second.
لیام نیسون میگوید بعد از تیکن اولی که به نظر او فیلم یگانه ای بود، دیگر نمیخواست این نقش رو بازی کند. اما فکرهای لوک بسون و همکارانش او را قانع کرد. به خصوص که در فیلم سوم فارست ویتکر هم بازی دارد که به نظر نیسون کارش خارق‌العاده است. فیلم سوم مجموعه تیکن در پی جلب تماشاگرهای جوان‌تر است و به همین جهت از خشونت صحنه‌های زد و خورد کاسته. با استفاده از دوربین 35 و فیلمبرداری روی فیلم خام، کارگردان می‌خواهد تصاویر فیلم‌های حادثه‌ای دهه‌های گذشته را تداعی کند. اما به نظر بعضی از منتقدها، تاکید زیاد سومین تیکن روی روابط خانوادگی به ضرب آهنگ حادثه‌ای فیلم لطمه می‌زند.
شرکت فاکس برای 3 روز اول حالا اکران تیکن سوم در بیش از 3700 سینما به بالای 30 میلیون دلار فروش امید داره، اما به 28 میلیون دلار هم قانع خواهد بود که راحت صدرنشین جدول این هفته میشه. فیلم جدید دیگه این هفته در اکران سراسری فیلم سلما هست که بعد از 2 هفته در اکران محدود حالا اکرانش میره به نزدیک 2180 سینما گسترش پیدا میکنه. این فیلم در مورد تلاش مارتین لوتر کینگ رهبر مبارزه های حقوق مدنی در آمریکاست در پایان بخشیدن به محرومیت اقلیت‌ها به خصوص اقلیت سیاه‌پوست از شرکت در انتخابات در ایالات جنوبی آمریکا.
He's got supporters. What's Martin Luther King about to do next?
هنرمند انگلیسی دیوید اویلوو در فیلم سلما تصویری بدعت‌آمیز از مارتین لوتر کینگ ارائه می‌دهد. سیاستمداری زیرک که مخالفان سرکوبگرش رو جلوی دوربین شبکه‌های سراسری تلویزیونی رسوا می‌کند برای تغییر دادن موضع ریاست جمهوری نسبت به لایحه حمایت از حق رأی سیاه‌پوستان. نمایش سلما بعد از تظاهرات فراگیر نژادی اخیر در آمریکا موضوع تاریخی فیلم رو به امروز مربوط می‌کند.
I've never played a role of this significance in
دیوید اویلوو میگوید قبلا هیچ وقت نقشی به این اهمیت بازی نکرده بود و در فیلمی نبوده که اینقدر ستایش برانگیزد، به خصوص فیلمی به طرز یگانه مناسب روز و زمانه.
I ain't stirring no fuss. I'm just here trying to register the vote.
این صحنه سوال پیچ ظالمانه یک متقاضی شرکت در انتخابات است در آلاباما با بازی اوپرا وینفری که از تهیه کنندگان فیلم هم هست. فیلم سلما رو قرار بود کارگردان‌های برجسته چون استیون اسپیلبرگ دست بگیرند، اما سرانجام این پروژه پرخرج و با اهمیت به دست یک فیلمساز تازه کار افتاد. خانم اوا داورنی نخستین زن سیاه‌پوستی است که نامزد جایزه گلدن گلوب برای بهترین کارگردانی شده.
I don't believe that there has not been a black woman or a woman of color.
خانم داورنی نامزدی خود برای جایزه گلدن گلوب رو موفقیتی تلخ و شیرین توصیف می‌کند و می‌گوید به خوبی می‌داند که اولین زن سیاه‌پوستی نیست که استحقاق چنین افتخاری رو داشته.
I tell you, that white boy can hit.
هرچند تصویر فیلم سلما از موزه لیندن جانسون با انتقاد مورخان روبرو شده، ولی نمایش فیلم سلما که از این هفته اکران سراسری اون در آمریکا شروع می شود با تحسین یک صدای منتقدها در آمریکا و در انگلیس همراه بوده و بعضی اون رو شایسته بزرگترین افتخار یعنی جایزه اسکار بهترین فیلم سال می دانند.
کارشناسا پیش بینی کردن که فروش سلما در 3 روز اول اکران از 15.5 میلیون دلار بالاتر نره که اون رو میشه میاره در مقام دوم جدول بالای 3 فیلم هفته های پیش که همچنان روی جدول میتازن. در رأس اونها در مقام سوم فیلم هوبیت هست، سومی قسمت و آخرین بخش اون با 10.4 میلیون دلار فروش. اما رقابت تنگاتنگ پایین جدول بین فیلم موزیکال به درون جنگل هست Into the Woods و فیلم ناشکسته Unbroken همچنان ادامه داره. فیلم درخشان راب مارشال Into the Woods از نمایش مشهور و محبوب آهنگساز و ترانه‌سرا استیون ساندهایم که روز کریسمس اکران شروع شد یه موفقیت بزرگ هنری است، هم از نظر کار هنرپیشه ها از جمله خانم مریل استریپ، امیلی بلانت، آنا کندریک، و هم به خاطر ظرافت کار سینمایی که این نمایش پیچیده و ظریف و ابتکاری رو بدون لطمه زدن بهش برای گنجانده شدن تو فضای فیلم خوب خلاصه کرده و خوب به هم تنیده. نقدهای خوب هم به فروش فیلم کمک کرده. برای اون در 3 روز آینده حدود 10.5 میلیون دلار پیش بینی شده، یکم بیشتر از فروش فیلم ناشکسته طی 3 روز آینده. فیلم ناشکسته علی‌رغم نقدهای نسبتا خوبش با بی‌اعتنایی جایزه دهنده ها روبرو شد و اونقدر که انتظار می‌رفت نامزدی نگرفت، به خصوص در جایزه گلدن گلوب. ناشکسته مقاومت یک انسان بسیار قوی، مقاومت ابربشری باید گفت، در واقع لوی زامپرنینی قهرمان دو المپیک رو نشون میده که در جنگ جهانی دوم که خلبان بمب افکن ها بود به اسارت ژاپنی ها در اومد و زیر شکنجه های تحقیرآمیز و ناجوانمردانه بسیار سختی قرار گرفت، که این فیلم نشون میده. استقبال تماشاگرها از این فیلم تقریبا با رقیبش در بازار این هفته، یعنی فیلم به درون جنگل، مساوی بود. این فیلم با بودجه 65 میلیون دلار کار بزرگ و پرخرجی هست از کارگردان تازه کار خانم آنجلینا جولی، که زیرکانه از عوامل با تجربه و برجسته از جمله برادران کوئن در ساختن این فیلم کمک گرفته. برای فیلم ناشکسته هم فروشی یکم کمتر از 10.5 میلیون دلار در 3 روز آینده پیش بینی شده که در 3300 سینما داره اکران میشه. در 2 هفته که از آغاز اکرانش هم میگذره ناشکسته 92 میلیون دلار در آمریکا فروش داشته، 6 میلیون هم خارج از آمریکا، که فروش نسبتا قابل اعتنایی هست. این هفته در مقام 5 جدول قرار میگیره. اما این جدول فروش گیش است. اگه فیلم مصاحبه که اکران غیر متعارف داشت روی اینترنت بود بیاد تو این جدول، خب میتونه در مقام دوم یا سوم این جدول قرار بگیره، که خارق العاده است برای فیلمی که اکرانش رو 3000 سینما کنسل شده بود.
به جای 3000 سینمای بزرگ در بهترین محلات سراسر آمریکا، ست روگن و همکار کارگردانش ایون گولدبرگ در سینمای کوچک و مستقل لس آنجلس به تماشاگران کنجکاو کمدی مصاحبه خوش آمد گفتند. فروش فیلم در 580 سینمای کوچک و مستقل در هفته اول به 6 میلیون دلار نزدیک شد.
Kim Jong-un wants to do an interview with Dave Skylark.
He's a fan.
مقامات شرکت سونی میدونستند که ساختن فیلم مصاحبه که در اون سازمان CIA برای از بین بردن رئیس حکومت موروثی کره شمالی توطئه میکند درد سرساز میشود، اما شبیخون اینترنتی که داده های کامپیوترهای سونی در اون به تاراج رفت رو پیش بینی نمیکردند. دوشنبه این هفته رئیس FBI در کنفرانس امنیت سایبری در نیویورک مدارک بیشتری رو کرد که شبیخون اینترنتی به سونی رو مستقیما نسبت میدهند به حکومت کیم جونگ اون. هفته پیش رئیس سونی کازوگو هیرایی در دیدار از لس آنجلس از زحمات کارکنان و مدیران سونی پیکچرز تشکر کرد و تاکید کرد که آزادی بیان و آزادی اجتماعات لازمه کسب و کار سونی در تولید فیلم و موسیقی و سرگرمی است. اما چیزی که تروریست‌های سایبری گروه پاسداران صلح پیش‌بینی نمی‌کردند، موفقیت خارق‌العاده پخش اینترنتی فیلم مصاحبه بود که درآمد اون در هفته اول از 31 میلیون دلار بالا زد و رابطه سنتی میان تولیدکنندگان فیلم و نمایش دهندگان را دگرگون ساخت.
خب بهنام، این که گفته میشه فیلم مصاحبه رابطه تولید و پخش رو عوض کرد، آیا به این معنی هستش که حالا خواهیم دید که فیلم‌های عمده در اکران اول روی اینترنت و شبکه کابلی پخش بشن؟
خب موضوع این است که فیلم مصاحبه نشون داد که دست یافتن به فروش 30 میلیون دلاری در 2 هفته از این طریق ممکن هست. البته کارشناسان میگن که تأثیر اون دراز مدت خواهد بود، چون فعلا سینماهای زنجیره‌ای حاضر نیستن فیلمی رو نشون بدن که همزمان بیاد تو شبکه‌های ویدیو خانگی پخش بشه. اما مصاحبه راه تازه‌ای رو باز کرد جلوی تولید کننده که بتونن سینماها رو دور بزنن و سهم بیشتری از پول فروش فیلم‌ها رو به جیب بزنن از طریق تلویزیون‌های کابلی و از طریق پخش اینترنتی.
علی جوانمردی هستم و این بخش فارسی صدای آمریکاست.
من حمیده آرمیده هستم و این بخش فارسی صدای آمریکاست.
من پیام یزیان هستم و این بخش فارسی صدای آمریکاست.
من پریسا فرهادی هستم و این بخش فارسی صدای آمریکاست.
من شپول عباسی هستم و این بخش فارسی صدای آمریکاست.
و یک خبر هنری دیگه، جان تراولتا بازیگر مشهور آمریکایی بعد از مدت‌ها قرارداد جدیدی رو برای بازی در یک سریال کوتاه امضا کرده که قرار است شبکه FX آمریکا پخش بشه. این بازیگر 60 ساله نقش رابرت شاپیرو وکیل اوجی سیمسون رو در این سریال بازی می‌کنه. این سریال داستان ارتکاب قتل و دادگاه‌های اوجی سیمسون، یکی از بازیکنان فوتبال آمریکایی رو به تصویر می‌کشه. خب دوستان، به پایین شب‌آهنگ امشب از صدای آمریکا رسیدیم. از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. به صفحه فیسبوک شب‌آهنگ حتما سر بزنید. میتونید گزارش‌های ویژه ما رو روی صفحه شب‌آهنگ در فیسبوک ببینید. اما گروه نیمه ها و ترانه یادتو رو با هم ببینیم. شب خوش.
دوران زندگی یاد تو